رادیوی آزادی
مجله خبری. سه روز بعد از بازداشت 9 ساکن کلاب، مقامات حفظی قانون 15 نفر دیگر را با اتهام افرادگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلحن حکومت تاجیکستان، دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی، شماری این بازداشت شده ها به 24 نفر رسیده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با گفته خویشاوندانشان، 15 مهاجر سابق کاری از دهه خان آباد را شام 17 می دستگیر کردند و اکثر آنها در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی قرار دارند. از این پیشتر شب 14 به 15 می 9 ساکن همین دهه را نیز با عین اتهام دستگیر کردند که در تاجیکستان جزای سختی دارد. یک منبع نزدیک به مقامات امور داخلی به رادیو آزادی گفت که بازداشت این افراد که اکثرا جوانان و مهاجران سابق هستند، بر اساس یک فهرست از سبربانک روسیه صورت گرفته است که در اختیار مقامات تاجیکستان گذاشته است. با گفته ای او، از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگام کار در روسیه به حساب مؤسسه سامانه انتقادی اصلاح نت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف تندلحن حکومت تاجیکستان که برنامه انتقادی اش در باره سیاست های دولت را در یوتیوب نشر می کند، گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت، پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 در کنار مسکو که اکثرا مهاجران تاجیک را به آن متهم می کنند، برای همکاری در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم، سبربانک روسیه روی خط را به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرد. است. در این روی خط نامناسبی افرادی است که به حساب محمد اقبال صدرالدین پول فرستادند. به خاطر مصاحبه ما، این مسئله فقط به کلاب ربط ندارد و ممکن است ساکنان دیگر شهر و نواحی هم در آن باشند. تا کنون مقامات رسمی در دوشنبه در این باره خبری ندادند، نه از وزارت کارهای داخلی و یا دادستانی که سالهای پیشین در باره بازداشت افراد با اتهام افرادگرایی خبر می دادند. در باره دستگیر شدن بیش از 20 نفر از یک دهه شرحی رسمی نامده است. نزدیکان بازداشت شدگان هم از ترس مقامات در باره حادثه چیزی نمی گویند، ولی به قول بعضی از آنها به والدینشان هنوز اجازه ندادند فرزندان خود را و بینند و هم معلوم نیست که آیا آنها وکیل دفاع دارند یا نه. محمد اقبال صدرالدین در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی نوشت که انتقال مبلغ به حساب اصلاح نت را رد نمی کند، ولی تاکید کرد که هیچ نفری را که به حسابش پول فرستادند دستگیر نکردند. محمد اقبال صدرالدین ادعا کرده است که مقامات انتظامی برای بازداشت شهروندان با هر بهانه از نام او سوء استفاده می کنند. محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و مؤسسه وبسایت اصلاح است که صحیفه های او را دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلان کرده است و بازدید خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز کردند. خودش تمام این اتهامات را رد می کند. در گذشته هم در تاجیکستان چندین نفر را برای صحبت در برنامه محمد اقبال صدرالدین، همکاری با او یا ارسال اطلاعات مکاتبه با این منقدی حکومت به جوابگری جنایی کشیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک تحقیق معلوم کرده است که ماه ینور و فوریه سال جاری چندین ساختار حکومتی و مؤسسه های تعلیمی در تاجیکستان مورد حمله رخنگرانی وابسته به روسیه قرار گرفتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گروه تحقیقگری با نام اینسیت گروپ روز 22 می خلاصه های یک گزارشش را نشر نمود و در آن درباره آشکار شدن جاسوسی رقمی از بالای ساختار و اداره های دولتی تاجیکستان و مؤسسه های علمی و آموزشی خبر داده شده است. گزارشی با نام تگ 110 وابسته به روسیه توسط استفاده فایل های ورد تاجیکستان را هدف قرار داده است، از جانب تحقیقگران اینسیت گروپ انجام شده است که در ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار دارند. گزارش میگوید گروه رخنگران با نام رمزی رقمی تک 110 با منفعت ساختارهای ویژه روسیه عمل کرده از کامپیوترهای اداره های مهمی دولتی تاجیکستان معلومات میدزدیدند. خلاصه گزارش آنها میگوید که در مدت ماه ینور و فوریه سال جاری یک حمله رخنگری از جانب این گروه مشاهده شده است که آن به روسیه ربط دارد. در این معرکه حمله تک 110 سندهای را در موضوعهای وابسته به حکومت تاجیکستان همچون دام استفاده کرده است. در این حمله نوشته است گزارش تگ 110 از فایل های ورد که با ماکروس دستگیری می شوند برای برگیری اول استفاده نموده است. با نظر داشت اینکه تگ 110 در گذشته هم ضد اداره های دولتی در آسیای مرکزی کار کرده است، این حمله این نوبت ضد مؤسسه های دولتی، تعلیمی و تحقیقاتی تاجیکستان روانه شده است. فعلا معلوم نیست که آیا ساختارهای دولتی تاجیکستان این حمله را چگونه تجربه کردند و یا چه ضرری دیدند، چون در تاجیکستان مقامات عادتاً با مطبوعات در رابطه با مسائل امنیت اینترنتی و یا حمله های رقمی آشکارا صحبت نمی کنند. این زمان مؤلفان گزارش می نویسند که در اصل حمله رقمی اینترنتی که اداره های دولتی و حکومتی تاجیکستان را هدف قرار داده است، راه دیگری تحت نظارت روسیه نگه داشتن ساحه های امنیت، اقتصادیات و سیاست آسیای مرکزی می باشد. فعالیت تگ 110 این سیاست را توسط عملیات جمع‌آوری معلومات اکتشافی ادامه می دهد. این سیکت گروپ پیش بینی می کند که تگ 110 عملیات منطقوی ضد وزارت های حکومتی، مؤسسه های اکادمیکی و تحقیقاتی، حیات های دیپلماتی، مخصوصا آنهایی که در انتخابات، عملیات حربی و دیگر رویدادها اشتراک میکنند و کرمل میخواهد به آنها تاثیر رساند، دستگیری میکند. به عنوان مثال محققان از چند سند نمونه آوردند که به دست رخنگران افتاده است. یک سند معلومات مختصر درباره تامین امنیت رادیاسیونی قوه های مسلح تاجیکستان و سند دیگر نقشه کاری کمیسیه مرکزی انتخابات در ماه دکمبر سال 2024 نام دارد. کارتر بون، یک کارشناس رادیوی آزادی در مسائل رخنگری در اینترنت، با سوال این که آیا حمله رخنگران به اداره های دولتی تاجیکستان چگونه میتوانست افاده شود و چی ضرر بیارد، گفت آنها شیوه نظارت از مردم را توسط فرستادن ویروس نوسازی میکنند. بجای تنها فقط فرستادن یک فایل ساخته کاری شده ورد، آنها یک قالب نوی ورد را میفرستند که با .tm تمام میشود و هر وقت برنامه ورد باز میشود کد نوی آنها به کار میدرآید. این قالب ها از راه های مخفی در فایل های مخصوص کامپیوتری شخصی جبر دیده جای داده می شوند. متخصصان فناوری های کامپیوتری در کارخانه و اداره ها و شرکت های بین المللی تلاش می کنند پیوسته کاری کامپیوتر های کاربران این مؤسسه ها را تحت نظارت نگاه دارند، هر سری چند وقت از پاککاری ویروس و رخنگران احتمالی گذرانند، صدهای رقمی گذارند و کارمندان این اداره ها را از شیوه رفتاری کسبی به هنگام استفاده از اینترنت و کامپیوتر آموزش دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که روز 20 می در همایش حقوق شناسانی پیتربورگ سخنرانی کرد، زیان مالی از حمله تروریستی و تالار کنسرتی کراکوس را در ماه مارس سال گذشته 6 میلیارد روبل ارزیابی نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. باستریکین که شرکتداران این همایش را با جریان تفتیشات حمله پرقربانی آشنا میکرد، گفت چون این ارزیابی ها در سندهای دادگاهی هم یاد میشوند. با گفته او قرار است بزودی پرونده به بررسی دادگاهی فرستاده شود. خبرگزاری روسی تاس در نقل قول از باستریکین نوشت که تمام پرونده جنایی کراکوس 500 جلد را تشکیل می‌دهد. کاری عظیم تفتیشاتی انجام شده است. 300 نظارت، 2500 سنجش سودی برپا شده است. بزودی پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. او گفته است شمار جبردیده‌های حمله کراکوس 2307 نفر حساب شده است. از این پیش این رقم 1700 نفر را تشکیل می داد. باستریکین در این سخنرانیش از واکنش سریع خادمان کمیته تفتیشاتی، وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیت فدرالی روسیه ستایش کرده است. او گفته است که از روی این حادثه 19 نفر به جوابگری کشیده شدند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال مسکو روز 22 مارس سال 2024 یکی از مدهشترین حمله های تروریستی در سالهای اخیر در روسیه دانسته می شود. مقامات تفتیشاتی می گویند که اجرا کنندگان اساسی این حمله شهروندان تاجیکستان و طرفداران شاخه خراسان گروه دولت اسلامی می باشند که گویا با فرمایش اوکراین این کار را کرده اند. اوکراین چنین اتهام ها را رد کرده آن را کاملا به اساس نامیده است. ولی سنجیدن درستی همه ادعاهای مقامات روس توسط منبعهای مستقل مشکل است. سازمانهای حامی حقوق از آغاز از شیوه بازداشت و حبس گمانبران حمله سخت انتقاد کرده، آن را شکنجه نمایشکارانه هم نامیده اند. به قول حامیان حقوق، بازداشت شده ها مهاجران کاری می باشند که تحت شکنجه های بی‌رحمانه می توانستند کاری ناکرده را هم به گردن بگیرند. بعد حمله به کراکوس، مقامات در روسیه سیاست مهاجرت در این کشور را فوق العاده سنگین کرده، ده ها قانون محدود کننده کار و فعالیت آزاد کارگران خارجی را به راه ماندند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از تحولات در صحنه بین المللی در منطقه های مختلف جهان از جمله در رابطه با وضع مردم در غزه و افغانستان اظهار نگرانی کرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. سراج الدین مهرالدین 18 می در همایش گفتگوی تهران گفته است تحولات با سرعت گیوپولیتیکی در جهان و چالش های جدی در تامین صلح و ثبات از جامعه جهانی مکالمه سازنده را تقاضا می کند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با ضرورت ایجاد یک نظام منطقوی جهت حفظ صلح و ثبات تاکید کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از این بیش جزئیات نداده است. چند خبرگزاری ایرانی سخنرانی های دیپلمات ارشد تاجیکستان را خلاصه کرده است. از جمله آژانسی مهر در نقل قول از مهردی نوشت: ما امروز شاهد تحولات بی سابقه در امور بین المللی هستیم. روندهای سریع و مشکلات جدی در تامین صلح و ثبات در مناطق گوناگون جهان جامعه جهانی را وادار می‌سازد که با تحقیق و گفتگومان سازنده و با تکیه بر اراده قوی به این مسائل داغ روز توجه بیشتر نماید. البته وضع خاور میانه از جمله فلسطین همواره از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه آمده است وضع مردم فلسطین فاجعه بار است. فلسطین به مکان ماتمبار و خرابزار تبدیل شده است. تاجیکستان کشتار مردم بیگناه را به شدت محکوم و همه را به کمک بشردوستانه دعوت می کند. با نوشته میر سراج الدین مهرالدین در ادامه گفته است ما خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس هستیم. گفته است سراج الدین مهرالدین. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در ادامه به موضوع افغانستان هم مراجعه کرده گفته است افغانستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان است. ما میخواهیم در این کشور برادر صلح و ثبات برقرار شود. تاجیکستان با اینکه همکاری های مشخصی کره با ماموریت طالبان را برا مانده است، رسما حکومت امروزه افغانستان را اعتراف نمی کند. دوشنبه بعد سال 2021 و بعد سر کار آمدن طالبان پیوسته تاکید کرده است که در این کشور باید حکومت عبارت از تمام گروه های سیاسی و گروه های قومی تشکیل شود. همایش گفتگوهای تهران که از سال 2019 شروع شده است، تبادل افکار سیاسی را میان سیاستمداران و مقامات حکومت ها و تحلیلگران را در بر میگیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که عملیات نظامی اسرائیل در غزه توسعه می‌یابد، روز سه‌شنبه بریتانیا مذاکره با اسرائیل را در موضوع تجارت آزاد باز داشت و سفیر این کشور را فرا خواند. دیوید لمی وزیر کارهای خارجی بریتانیا وضع در غزه را دهشتناک نامید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. هفته ای گذشته نظامیان اسرائیلی گفتند که در نوار غزه عملیات نوی ضد گروه حماس را به راه میمانند. هدف دیگر این عملیات به قول اسرائیل آزادکنی گروگان ها می باشد که از اکتبر سال 2023 در دست جنگیان حماس قرار دارند. وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس گفت که در 8 روز گذشته در نتیجه حمله های اسرائیل بیش از 500 نفر کشته شده است. تصدیق این آمار توسط منابع مستقل امکان ندارد. اسرائیل همچنین به غزه وارد کردن مواد طبی، غذا و سوزشواری را از ماه مرد به این سو مسدود کرده، با این عملش مورد انتقاد و محکومیت شده است. دیوید لمی مسدود کنی غزه را از جانب اسرائیل انتقاد کرده، از ماموریت بنیامین نتانیاهو تقاضا نمود که به چنین عملش خاتمه دهد. در سامانه حکومت بریتانیا روز 19 می اظهارات مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا عائد به وضع در غزه و ساحل های غربی رود اردن نشر شد. ما به شدت مخالف توسعه عملیات حربی اسرائیل در نوار غزه هستیم. اذیت های مردم غزه غیر قابل تحمل است. اظهارات دیروزه اسرائیل که گفت مقدار حد اقل غذا را به غزه وارد میکند اصلا مناسب نیست. رهبران این کشورها از حکومت اسرائیل تقاضا کردند که عملیاتش را در غزه بلافاصله خاتمه داده ورود یاری های بشردوستانه به منطقه را اجازه دهد. در ادامه این اظهارات این چنین آمده است: ما زبان نفرت انگیز اعضای حکومت اسرائیل را محکوم میکنیم که تهدید کردند مردم نامه شده ملکی از تخریب شدن غزه به کوچیدن شروع میکنند. ترک مجبوری و پیوسته مکان زیست نقض قانون های بشری بین المللی میباشد. در ادامه آمده است: ما در کنار ایستاده عملهای دهشتناک حکومت نتانیاهو را تماشا نمیکنیم. اگر اسرائیل هجوم های حربی خود را خاتمه ندهد و مسئولیت تامین کمک های بشری را بیکار نکند، ما در پاسخ اقدام های مشخص خواهیم گرفت. عین زمان مؤلفان اظهارات از حمله حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر سال 2023 یادآور شده، حق اسرائیل را برای دفاع از تروریسم دستگیری کرده است. از حماس دعوت شده است که همه گروگان های اسرائیلی را آزاد کند. خبرگزاری ریترز عین زمان موقع وزارت کارهای خارجه اسرائیل را نشر کرده است. این نهاد گفته است که از سال 2022 زمان سرکار آمدن محافظه‌کاران، بریتانیا یک مدت از پیشبرد مذاکره های تجارتی خودداری نموده است. نماینده وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفته است فشار بیرونه اسرائیل را از راه دفاع موجودیت این کشور و دشمنانی که در تلاش نابودسازی آن هستند باز نمی دارد. در همین حال روز سه‌شنبه خبرگزاری نیدرلندی ANP نوشت که کایا کالاس، رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا، قرار کرده است که سازشنامه آید به همکاری میان اتحاد اروپا و اسرائیل و اینچنین قرارداد درباره تجارت آزاد با اسرائیل با سبب محدود شدن یاری ها به غزه بازبینی شود.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نمایندگان تیم روشن قرار فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا را درباره منع خرید فوتبال بازان نو ناعادلانه نامیدند. سامانه فیفا خبر داد که گزارش فوتبال بازان به دسته روشن کلوب به مهلت سه مرحله یا روزنه ترانسفری منع شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. قبول این قرار به بحث میان باشگاه روشن و سابق بازیگر دسته نیم حمایتگر 33 ساله از غنا دیوید ماووتار مربوط است. وی قبلا از بالای دسته به پلت حل بحث های فیفا شکایت برده بود. ماه مارس سال روان پلت فیفا دعوا را اساسناک شمرده به نفع بازیگر قرار صادر نمود که آن در آن باشگاه رفشن به پرداخت قرض عهده دار شد. چون مبلغ های ذکر شده در مهلت مقرر گردیده پرداخت نشدند، فیفا دسته را به مهلت سه روزنه ترانسفری مجازات کرد. تا زمان اجرای عهدهداری های مالیوی و پر بیکار شدن تحریم، دسته رفشن در این دوره بازیگران نو قبول کرده نمی تواند. بنابر این دسته عهدهدار است که در فرصت های بهترین بحث با دیوید ماووتار را حل کند تا که تحریم تستر لغو گردد. در عکس حال مهلت منع قبول بازیگران نو می تواند تمدید کرده شود. اما به گفته رهبریت باشگاه رفشن، ماووتار به عملهای غیر قانونی دست داده است و در دستش دو قرارداد داشته است. او از یکمش دست کشیده است زیرا به مبلغ آن راضی نبوده است. دویمش را به امضا رسانده، طبق آن ماووتار همه مبلغ های مقرر شده را گرفته است. قرارداد یکم را باشد با سنه پیشینه امضا کرده آن را به گروه حکمان یا اربیتراژ فیفا فرستاده است که گویا موافقان باید به آن مبلغ پرداخت شود. دسته در نوبت خود نسبت قرار فیفا عرض شکایت پیش آورده، حجت های ضروری اینچنین مکتوب با امضای خود ماووتا را که در آن گفته می شود دسته به فوتبال باز همه مبلغ ها را پرداخت نموده است و یگان دعوا نیست فرستاده است. نمایندگان دسته رفشن 20 می به رادیوی آزادی گفتند به تصمیم فیفا راضی نیستند. یک نماینده این تیم گفت فدراسیون بین المللی فوتبال با وجود داشتن حجت و دلیل از فوتبال سربازان پشتیبانی میکند. حالا دسته تصمیم گرفته است که از بالای این قرار شکایت برد. رهبریت دسته گفت که آنها از دیوید مابوتار فوتبال بازی سابقشان قرضدار نیستند. به گفته رهبریت رفشان آنها ثبت های ویدیوی دادن پول شرطنامه و امضاهای او را در دست دارند. نمایندگان تیم گفتند با همین دلیل ها رهبریت دسته شکایت خواهند کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پرشگران افغان که از دست حکومت طالبان در پاکستان پناه بردند، حالا از فقر، نبودی شرایط برای تمرین و نمایان ماندن پرونده و مقامشان در این کشور نگرانند. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. اکثر آنها که سالهاست در حالت نمایانی قرار دارند و برای زنده ماندن در غربت مبارزه میبرند، اجنسی سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان را برای بی‌عملی تنقید میکنند. پرشگران افغان که برای رهایی از محدودیت‌های حکومت طالبان و ادامه دادن به شغل خود به پاکستان فرار کردند، با مشکل فراوانی گرفتار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برای زنان و دختران ورزشگاری و شرکت در مسابقه ها منع شد. این مانیا و محدودیت ها اکثر دختران ورزشگر را مجبور به ترک کشور کرد. بسیاری از آنها با امید دستیابی به شرایط بهتر و ادامه فعالیت کسبی خود در پاکستان پناه بردند، ولی برعکس با مشکلات بیشتر گرفتار شدند. رویا عباسی، ورزشگری نوی جیوجیتسو که 3 سال پیش با خانواده‌اش به پاکستان رفته بود، میگوید تنگدستی و نبودی شرایط برای تمرین زندگی او را سخت و دشوار کرده است. مقام او همچون مهاجر وضع را بدتر میکند. 3 سال است که برای مهاجرت در پاکستان درخواست پیشنهاد کردم و همان از قضیه من خبری نیست، گفت او به رادیو زودی. میگوید از کمیسریت عالی سازمان ملل متحد برای رفتن به یکی از کشورهای غربی کمک خواسته بود. شکیل مظفری، عضو سابق تیم بسکتبال بازان معلول افغان، 3 سال آخر تنها و دور از خانواده‌اش در اسلام آباد زندگی دارد و شرایط بد خود در پاکستان قصه کرد. کسی که درآمد ندارد و کمک نمیبیند چطور میتواند ویزاش را تمدید کند، در حالی که ارزش آن 20,000 تا 25,000 روپی در یک ماه است. و همچنین از مشکلات دیگر مالی از جمله اجاره پولی و داور شده گفت وضعیت پناهجویان افغان از جمله ورزشگران دارای امکاناتشان محدود بسیار بد است. برای گریزه های افغان در پاکستان، مخصوصا برای ورزشگران دارای امکانات محدود، این بی‌نهایت مشکل است. ما توانی کرون نداریم، افزود مصاحب ما. عبدالحسین حصاری، رئیس پیشین کمیته پارالمپی افغانستان، مشکلات ورزشگران را تصدیق و از شیوه کاری برنامه سازمان ملل متحد اوید با پناهجویان تنقید کرد. با گفته حصاری، این اداره سازمان ملل متحد معیوبیت ورزشگران را بینابد نگرفته، پاسخ داده است که سندهای آنها کامل نیستند. قیصر افریدی، نماینده کمیته سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان در پاکستان، با درخواست رادیو آزادی در رابطه با شرح این مسئله پاسخ نداد. منی ورزشکاری زنان یکی از محدودیت‌های سرشماری نظام تندروی اسلامی است. طالبان زنان افغانستان را از حق آموزش و کار و سیر و گشت آزاد محروم کردند. زنان و دختران نمی‌توانند در نهادهای دولتی و جمعیتی کار کنند. آنها حق ندارند بدون همراهی مرد از خانه بیرون روند و در سبقات و طلاهای ورزشی شرکت یا مشق کنند. سازمان ملل متحد چنین مناسبت طالبان را نسبت به زنان محکوم کرده، از دور نمودن آنها از حیات اجتماعی و مجازات شدید زنان برای مقاومت با محدودیت‌ها اظهار نگرانی کرده است. در همین حال سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری حامی حقوق بشر پاکستان را برای راندن صدها هزار پناهجوی افغان تنقید نمودند. اکثر این مهاجران 10 ساله ها باز در پاکستان زندگی داشتند و اکنون در افغانستان سرنوشتشان نمایان مانده به فقر و خطر روبرو شدند. سازمان‌های حامی حقوق بشر از جمله امنیستی اینترنشنال یا عفو بین‌الملل پاکستان را برای نقشه ناشفاف بازگردان مهاجران افغان محکوم نموده، آن را خودسرانه و بی‌رحمانه خواندند. با تاکید آنها این عملکرد به احترامی به قانون‌های بین‌المللی و تحت خطر گذاشتن افرادی میباشد که از زیر ظلم و آزار فرار کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
امروز ها از کمک ذهن سونی نه تنها در تحصیل تجارت و کار استفاده می کنند، بلکه بعضی افراد در حیات شخصی نیز از مسئلیت های آن پیش می روند. چت جی پی تی با زبان‌های زیادی از جمله تاجیکی نیز دسترس است. این بعد همکاران ما از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسیدند که آیا از چت جی پی تی استفاده می‌برند و ذهن سنی با آنها چی کمک می‌کند؟ پاسخ را یک جا می‌بینیم.
نموز استفاده می‌برند.
چت جی پی تی این یک چیزی است که در این دور زمان خریب همه استفاده می‌برد، از خرد تا کلان. حتی من در هندوستان که بودم، حتی پروفسورها با این چیز کار میکردن. ما برنامه گیس رویان جی ایس رو در اونجا میخوندیم، اونها همه استفاده میبردند. وقتی چیزی رو نمیفهمی از اونجا میپرسی و بطور معلومات رو خواهی کوتاه کرده، خواهی مفصل کرده میفهمند.
نه ما استفاده نمیبریم، لیکن درباره این معلوماتی خوب داریم. برای جامعه امروز این چیزی بهترین است، لیکن در جای ما برای استفاده برش امکانیت کم است. در دهه، در شهرها، مثلا در پایتخت، در ولایت امکانیت های وسیع است که او را استفاده برن. چیزی خوب است، برای جهانی شوی بهتر است.
ذهن سنی به شما یاری میرسوند؟
خیلی خیلی یاری میرسوند. ما چیزهای نو میفهمیم، چیزهایی را که از اینترنت یافته نمیتونیم از چت جی پی تی میفهمیم. درس ها
برای ادیت صورت ها، برای مقصد صورت ها را ادیت میکنیم، ویدیو ها را ادیت میکنیم. مقصد سوال های لبای خیلی سوال های درسی باشه، سوال های مقصد برای کار باشه، برای بزنس باشه، همش ازش میپرسیم. علایده علایده همش جواب میده.
خوبیش در اون است که همه چیز عادی میکنن. تو مشکلی نداری که وقتت رو دراز کنی، مثلا با کتاب خونه روی یا که با یگان راهی دراز روی که مشکلیت رو حل کنی. در فرمایش میدهی و مشکلی تو همین قدر حل میشود.
منفی خوب بسیارتر نداره، چون ما مثبتش میاندشیم. برای که مثبت بسیار داره، ما میتونیم چیزایی رو که نمیفهمیم و سوال کنیم میتونه جوابش بده. بسیار مثبت است. منفیش هم میتونیم بسیار کسا از بسیار استفاده میشود دیگه و خیلی میشود. هر کسا نظر به اون سوال و استفادهش.
همه چیزها در همین دنیا چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتونه ضرر بیارد، و چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتواند پلوسی کلون بیارد.
برای اون پیامدهای بد دارد که یعنی انسان تنبل کردنش ممکن است.
خب او شما استم یک نرم افزاری است که میتونه چیزی که سوال کنی و یا جوابش بگی. اما ما میتونیم اگر میخویم تنبلی نشو دیگه نشو کتابا رو مطالعه کنیم. وقتی ما یه سوال میاد میتونیم بریم کتابا رو مطالعه کنیم و ای بگیریم جواب خدا. اما او شما استم چیه که مثال چیزی که سوال نگ ظرف یک منت برای تو میتونم جوابش بکشم.
با فکر من در سال زمان حاضر باید این چیزا باشن و باید ما این چیزا را آموزیم، از خود کنیم، برای اون که از عصر 21 است، سال 25 است، تکنیک پیشرفته شده است.
از
از تمامی خاطراتم جامعی